أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث آداب و سنن و کیفیت غذا یه سلسله دستورات از ائمه علیهم السلام رسیده است که گرچه ظاهرش مربوط به مسئله غذاست، ولی واقعیتش برای راهنمایی که چگونگی اداره کشور هست، خواه در مسئله غذا، خواه در باب ادارات دیگر و امور جداگانه. در علوم عقلی مثل منطق، ریاضیات و کلام و امثال ذلک، قضایا به سه جهت موجه می شود. این جهتی که در منطق ملازم فرمایید، در علوم عقلی مثل ریاضی و غیر ریاضی بیش از سه قسم نیست. ضرورت است و امکان است و امتناع، یعنی نسبت محمول به موضوع، رابطه موضوع محمول، یا حتمی ثابت است یا حتمی منفی است یا متساوی طرفین است. اونجا که حتمی ثابت است میگن ضرورت، اونجا که حتمی منفی است میگن امتناع، اونجا که متساوی طرفین است میگن امکان. لذا در قضایای علمی ما بیش از سه جهت نخواهیم داشت: ضرورت، امکان، امتناع. اما در احکام فقهی و همچنین آداب و سنن اجتماعی سیاسی جهت قضیه پنج داست. غیر از وجوب و امکان و وجوب و امتناع و مباح که مساوی با اون سه جهت است، ما استحباب و کراهت هم داریم. ما در ریاضیات استحباب و کراهت نداریم، در فلسفه و کلام مستحب این چنین باشه یا مکروه این چنین باشه نداریم. یا جزمن هست یا جزمن نیست یا متساوی طرفین است. در تمام مسائل ریاضی، عقلی، کلامی و مانند آن، یه قضیه که توش استحباب و کراهت در بیاد نیست، یا به ضروره هست یا به ضروره نیست یا متساوی طرفین. این همون ضرورت و امکان و امتناعی که در قضایا هست. ولی تو احکام فقهی ما مسئله استحباب و کراهت را فراوان داریم، تو مسائل اجتماعی سیاسی آداب اخلاقی را فراوان داریم. این آداب اخلاقی و این اجتماع و این استحبابی که در باب قضا آمده اختصاصی به باب قضا ندارد. یعنی یک حکومت اگر بخواهد جامعه خود را اداره کند، گذشته از اون باید حتمی و نواید حتمی و مباح حتمی، این آداب و سنن هم هست. حالا در کتاب قضا چون اهمیت بیشتری دارد، استحبابش مؤکدتر است یا کراهتش غلیظتر است یا آداب و سننش معتبرتر است. وگرنه همه ادارات برابر همه این سنن باید با جامعه خود را اداره کنند. تا کمبود حکم را این کارهای استحبابی ترمیم بکند. در مسئله قضا بالاخره احد طرفه ناراضی برمی گردد. با آداب و سننی که دستگاه قضا و قاضی که یه بخشی به کیفیت قضاست، یه کیفیتی به آداب و اوصاف قاضی است، این میتواند ترمیم کننده باشد. من این شرایع مرحوم محقق را آوردم که این رو حتما این آداب و قضا رو ملاحظه فرمایید. ببینید آیا این مخصوص به کتاب قضاست یا تمام ادارات دولتی اگر این را انجام بدن اون کمبودی که دارن ترمیم میکند. یعنی همه مسئولان کشور برابر این عادات و آداب اگر چونچه رفتار بکنن، اون نارضایتی هایی که احیانا ممکنه پیش بیاید اون ترمیم میشود، اون مشکل اقتصادی ترمیم میشود با آداب و سنن. به خود ما هم گفتن که در مسائل اجتماعی ولو شغلی ندارید، اداری نیستید، قاضی نیستید، اما قولوا للناس حسنا. به ما هم گفتن که با معروف زندگی کنید. به ما هم گفتن نه تنها بد نکنید و نه تنها بدی را جزا و سیئت سیئه، بلکه امر کرد ان توفیه یک و جزا بدید سیئه را به سیئه و ان تدر او بالحسنت سیئته. کاری کسی نسبت به شما بد کرد، بله شما هم حق دارید جزا و سیئت سیئت و مثل ها، بله، اما این حد اقل است که شما بخواهید جزا و سیئت سیئت و مثل ها. و ان تدر او بالحسنت سیئته، جزای بدی بدی است، این اصل کلی است، جزا و سیئت سیئت مثل ها، این قاعده کلی است. اما شما این امکان دیگه، این برای شما حق مسلمه. و اما ان تدر او بالحسنت از سیئته، این بدی رو چجور میتونی، چند جور میتونی جواب بدی؟ ولی با بهترین روش جزای بدی رو بدید. بعضی ها گفت ان تدر او در این دفع بالحسنت از سیئته، بدی را با بهترین وجه جواب بدید. چند جور شما میکنید جواب بدید؟ بله چند جوره، یکی بدتره، یکی مثل، یکی بهترین راه هست که با عفو همراه هست. بعدم فرمود اگر عفو بکنید بهتره. این در مسائل فردی است. تو مسائل فردی ما را طرزی تربیت کردن که کمبودهای اون احکام به وسیله اون آداب و سنن حل بشه. شما در بحث مستحبات و نوافل ملاحظه فرمایید، اونجا تو روایات هست که اگر چونچه کسی در نماز مشکلی داشت، حضور قلب نداشت، خیلی نتوانست نماز را درست تأدیه کند، نافله را گذاشتن برای ترمیم نقص نماز، و اگر نافله نقص نماز را ترمیم نکرد، سجده شکر را گذاشتن برای مرمت اون نقص ها. این در کار شخصی ما آداب، فایده نافله اینه، فایده سجده شکر اینه که فورا انسان نمازش تمام شد پا نشه. نافله برای ترمیم نقص نماز است و سجده شکر برای ترمیم نقص های مونده. این در آداب شخصی ما. در آداب اجتماعی هم گفته مبادرت به سلام کنید به امثال ذلک. اما اداره کشور به همین راهی است که تو کتاب قضا آمده، قاضی اینچنین باشد، با مردم اینچنین باشد، رفتارش اینچنین باشد، با کسی مسائل قضایی را در میان نگذارد، با کسی را راهنمایی نکند که چگونه حق را باطل کنند، باطل را حق کنند. اگر اینجور باشه تمام ادارات ما محفوظه، کارهای ما اصلاح شده است، نموداری از حکومت اسلامی خواهد بود، نموداری از آداب اسلامی خواهد بود. من حالا به طور اجمال شرایع مرحوم محقق رو میدونید. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه از فقهای کم نظیر ماست. قبل از ایشون هر کسی که می آمد یک کتاب مستقلی در کتاب فقه می نوشت، اما بعد از ایشون غالب فقهای ما تعلیقه نوشتن، شرح نوشتن، حاشیه جزئی نوشتن. این المدارک مفصل تعلیقاتی بر همین شرایع است، این المسالک مفصل مربوط همینه. بسیاری از کتابهایی که بعد از مرحوم حق نوشته شده یا شرح اوست، یا تعلیقه اوست، یا نقد اوست، یا مشکلات اوست. خدا غریق رحمت کنه شیخ الاستاد مرحوم هاشم تقی آملی رضوان الله تعالی علیه رو. ایشون میفرمود بعضی از آیون ترددات شرایع را یه جلد کتاب نوشتن، شرح ترددات شرایع. هر جا که مرحوم محقق و فیه تردید و فیه تردد، معلوم میشه مشکل عمیق علمی است. اون جاهایی که محقق فرمود فیه تردد، فیه تردد، فیه تردد، این مجموع رو جمع کردن، شرح کردن، علل و اسباب این تردید رو ذکر کردن، شده شرح ترددات شرایع از پس این کتاب متنی و قوی و عمیق است. بعدها هم همچنین بود. مرحوم علامه اینا خیلی شاگرد ایشون بودن دیگه. ایشون در این قسمت النظر الثانی فی الآداب که یه مستحبتون و مکروه، حالا من به طور اجمال اشاره بکنم که شما این یکی دو صفحه رو ملاحظه فرمایید، بعد ببینید ادارات کشور ما رو با این میشه بهتر اداره کرد یا نه. منظور اینه که این مخصوص کتاب قضا نیست. اولا مسئولین ما اگر برابر این اداره عمل بکنن جامعه بهتر اداره میشه، و ثانیا جامعه راضی همان است که وجود مبارک اسلمی در نامه‌ای که برای مالک نوشت، روزی ما روز پنجشنبه بود ظاهرا خوندیم، فرمود مالک مردم عمود دینن، مگه شما نمیخواد دینی تو محفوظ باشه؟ دین یه وقتی تو مسائل فردی محفوظ، هر کسی اسلام خودشی داره، ما میخوام این نظام محفوظ باشه دیگه. این نظام چی محفوظ میشه؟ فرمود انما المؤمنون عمود الدین. خب شما بخوایی همه ما خواسته همه ما اینه که نظام رو حفظ بکنیم دیگه. اون دعاهای شبانه اینا سرجش محفوظه. مردم نظام اگر بخواهد محفوظ باشه ستون میخواد، ستونش مردمه. اینو صریحا در همون عهدنامه، این عهدنامه باید حتما تو حوزه ها خونده بشه، بحث بشه. اینها مهجور البلاغه متاسفانه سالها مهجور بود دیگر. فهم مگر نمیخوام مصر اداره کنی؟ مگر مصر یک کشور بزرگ تاریخ دیده نیست؟ مگر مصر رو با کشور جریان عادی میشه اداره کرد؟ مگر شما دستگاه عریضه طویل داری؟ شما یه استاندار بیش نیستی؟ چند نفر هم ممکنه این معاونینتون باشن، اما کشور رو که نمیشه با چند نفر اداره کرد که. مگر نمیخواد نظام دینی باشه؟ مگر نمیخواد دین حفظ بکنی؟ اگر میخواد دین حفظ بکنی مردم عمود دینن، رضایت این مردم تامین بکن. بخشی از اینها رو تدبیرهای مالی و اقتصادی هم سال زالک است، بخشی مربوط به ادب و انسانیت و رفتار و آدم وقتی بفهم اونم مثل ما زندگی میکنن، نه بیراه میرن نه راه که سیر ببندن، خب هم همکاری میکنن دیگر. اگر جامعه بفهمد به این که اونها هم مثل ما هستن، نه بیراه میروند نه راه کسی را میبندن در مسائل مالی و غیر مالی، دیگه هیچ کسی میتونه تدبیر کنه. خدا هم عهده‌دار تضمین این نظام، اهل بیت عهده‌دار تضمین این نظام، هیچ تردیدی نیست که این نظام میمونه تا ظهور حضرت. اینجور دیگه غرض اینه که این یکی تو سفری که بلاد فرمایید معلوم میشه که مربوط به خصوص باب قضا نیست. غالب مسئولی هم مسئولی تک تک ما و هم مسئولی اداری. النظر الثانی فی الآداب و هی قسمان مستحبتون و مکروهه. اون غیر از اون احکامی که بیانه چیه، یمین چیه، قبول چیه، نکول چیه، اینا عناصر محوری قضاست، اینا مربوط به قضاست. اما یه سلسله آداب و سننی هست که ان یطلب من اهل ولایته من یسأله اما یحتاج الیه. بعد اونا که گرفتارن به سراغ گرفتارها بره، علل گرفتاریشون رو ذهن ببینه، مشکلاتشون حل بکنه. و ان ینادی بقدومه، به همان بگه ما آمدیم برای انجام خدمت. خب این اختصاص مسئله قضا ندارد که. و که لا ینتشر خبر و فیه لا بن لابد، با دستگاه عمومی باید بگیم ما آمادیم برای خدمت که هم به مراجعه بکنن و ارباب رجوع هم با ادب و احسان و کرامت حل بکند. و ان یبدا بخذ ما فی ید حاکم قبلی و برنامه قبلی راجعه کند. بعد حالا چون مسئله ولو حکم فی المسجد، در مسجد اگر بخواهد حکم بکند رعایت آداب مسجد هم بکند و در وسط شهر زندگی بکند، در دسترس مردم باشد، در نقطه آشنا باشد، آدرس خودشو به همه بدهد، اینا اختصاصی مسئله قضا ندارد، برای اینکه مردم بتوانند دسترسی پیدا کنند و مشکل او را حل کنند. از اون به بعد فرمود به اینکه امنای حاکم سابق اموال را داشتن کاملا تحویل بگیرد، صورت بندی کند، کم و زیاد نباشد، چقدر بدهکارن، چقدر طلبکارن، درآمد دولت چقدر بود، بودجه دولت چقدر بود، چگونه صرف شد، همه اینها رو بررسی کنند، قبلا دست کی بود، الان دست کیه؟ اینا بعضی که بعد هم فرمود با اهل علم مشورت بکنند که در مسائل احکام قضایی یا غیر قضایی، خب بعضی از مسائل پیچیده است در غیر قضا، اختصاصی به مشورت کردن به اختصاص مسائل قضا ندارد، با اهل علم مشورت کنند و اگر یه جای تعدی شده است فوراً ترمیم بکنند. اینا سلسله یه صفحه خوردی تقریبا نزدیک دو صفحه است، مربوط به آداب مستحب است. بعد آداب مکروه است که دروبند ایجاد کند، خود شخصا بره معامله بکنه، خود شخصا بره چیز بخره، ولی خب اینو میشناسند یا ارزونتر میدن یا بونستی میدن به دیگری نمیدن یا نوبت او رو تقدیم دارن، خود شخصا معامله نکنه، خود شخصا در جایی که اینو میشناسن خرید فروش نکنه. هم آداب مستحب رو ذکر کردن، هم آداب مکروه رو ذکر کردن. کسی که شناخته شده در شهر است، اگر خود شهر بخواد وسیله نقلیه تهیه کنه، قضیه غیر نقلیه تهیه کنه، شخصا خودش مباشرت نکنه که از این راه مثلا تخفیفی بدن. این کارها رو مثلا انجام دادن. بعد وارد مسئله قرار دینه که اینها نیاز به خوندن در محضر شما نیست. این یک ورق رو که بعضی مربوط مستحبات است، بعضی مکروه مکروهات است، این رو بلازم فرمایید تا راز این که ما در فقه 5 جهت داریم، در سیاست و اجتماع 5 جهت داریم، و در منطق و فلسفه و کلام و ریاضیات که علمی 3 جهت، قضایای علمی بیش از 3 جهت موجه نیستن، از ضروره، الامتناع، الامکان. اما قضایای فقهی با 5 جهت موجه هستند: الوجوب، الحرمه، الاستحباب، الکراهه، الاباحه. ما تا هیچ علم استدلالی مستحب و مکروه نداریم، یا حتمی است یا حتمی نیست دیگه. در منطق یا در ادبیات مکروه شما این رو مرفوع بخونید، مذموم او رو اینجور نیست، این یا غلط یا صحیح. اما در آداب سنن چرا؟ غیر از ضروره، الامتناع، الامکان که ادوه به اباحه یاد می شود، 2 جهت دیگر هم تو فقه هست، تو مسائل آداب و اجتماع سنن هست، تو روابط فردی هست که در علوم نیست: الاستحباب، الکراهه. این الاستحباب و الکراهه را فرمودن برای ترمیم نقص های عملی در اون واجب و حرامه، که اگر یه وقتی کسی در اون وجوب و حرام کم آورده، با مستحب و مکروه، ترک مکروه و فعل مستحب انجام بدهد. نافله برای همین گذاشته شده، سجده شکر برای همین گذاشته شده. بنابراین خوندن این یک ورق شرایع اینه که مراجعه فرمایید که کشور را چی باید اداره کرد، و اون نامه نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود بخواد مملکت اداره بشه ستون بخواد، مردم مسلمان متدین هم ستون دینن، همون جماعت اجرایی، همین فرمایشات ائمه است دیگه. ائمه که ما فرمودن جماعت اجرایی مون ایمان ماست دیگر. ببینید مستحبات که ضمانت اجرایی نمیخواد، مکروهات که ضمانت اجرایی نمیخواد، این به ایمان نمیخواد دیگر. حرام و واجب بله ضمانت اجرایی دارد، اونجا جهنم هست، اونجا بهشت هست، گرچه اینجا هم بهشت هست، اما در اختیار خود مصلی است دیگر. وقتی گفتن مکروه هست، وقتی گفتن مباح هست، مستحب هست، یعنی در اختیار خود شماست. این رو با اختیار و با آزادی انسان رو وارد بهشت میکنن. اساس دین بر همون آزادی است، منتها آزادی که غیر از رهایی است، آزادی که غیر از بی‌بندوباری است، آزادی که غیر از اباحه‌گری است. اینا مسائل، فرق بین آزادی و بی‌بندوباری هم یه فرق. این مسئله همون که بود که از فرمایشات مرحوم جعفر کاشورقتا شاد یه وقتی آوردیم که فرمایش ایشون رو خوندیم در همین جا، که ایشون در اون کتاب شریف قیمشون برای جعفر کاشورقتا اونجا میفهمون جبریه نجسن، مفوضه نجسن و امثال که روز خوندیم بیرودی. مرحوم با جنازه همدانی خدا غریب رحمتش کند، ایشون وفاقاً شیخ انصاری، ایشون به مرحوم صاحب شیخ انصاری، مرحوم آش جعفری کاشف قطا دو کتاب خودشون میگن شما که بزرگوارید این مسائل برای شما حل است، مسئله کلامی تو حوزه ها مطرح نیست اصلا. خیلی از بزرگان علمای ما که رفتن جبر را باطل کنن گرفتار تفویض شدن. مگه اینا ضروری دینه؟ اینا جز نظری مشکلات دینه. حوزهشون دستش از در کلام خالیه. اگر خدای ناکرده همین جور مسئله جبر و تفویض مطرح بشه، همون فتوای مرحوم آش جعفر کاشف قطا در میاد که ایشون گفته که جبریه نجیسن، مفوضه نجیسن. بعد صاحب جواهر رضوان الله علیه و همچنین شیخ انصاری بعد صاحب جواهر، اینا راه را صاف کردن که اینا جز نظریات دقیق علمی است، جز ضروریات نیست. حل جبر کار خود مرحوم آخون رضوان الله تعالی فرمود قلم اینجا رسید سر بشکست. جبر دقیق است اولا، فراموش شده ثانیا، این شده نظری مضاعف و دوپایی ثالثا. مگه حل جبر اصوله؟ انکار ضروری مشکل دارد، اما انکار دقیق و نظری مشکل ندارد. این کلام هم اگر حتما باید تو حوزه باشه یک، اما چون عمیق و علمی است از دو نفر و سه نفر باید شروع بشه، چهار دو، وقتی مبانی خوب روشن شد باید درس رسمی بشه سه. اینطور نیست که حال جبر کسی بتونه با آسانی حل کنه. تو اون قصه که به خود هست امیر عرض کرد که ما این که میریم رو قضا و قدر الهیست یا نه، اگر قضا و قدر الهیست پس ما اشکاریم اینا، حضرت فرمود تو مگر فرمود قضا و قدر حتمیه؟ این اختیار ما هم محفوظه، قضا و قدر الهی هم محفوظه، قدرت خدا تا کجا اعمال میشه محفوظه، اختیار ما تا کجا زمینه دارد محفوظه، که بخشی از اینها رو مرحوم حاجه توصیل رضوان الله علیه تو کتاب شریف تجدید و اعتقاد ذکر کرده است. غرض اینه که متاسفانه از این جهت حوزه فقیر علمی، فقر علمی دارد دیگر. یعنی شما وقتی وارد کلام میشی میبینی این حرفا تازه است. اونی که مرحوم آش جعفر فرمود به اینکه این نجسه اون نجسه این نجسه اون نجسه نیست، اینجور نیست. بعد صاحب جواهر آمد قیام کرده، بعد شیخ انصاری به تبع ایشون قیام کرده، بعدها نوبت به حاجی عارض همدانی رسیده که فرموده نه اینا نجس نیستن، جز عمیق فهم مسائله. غرض اینه که اینا مسائل کلامی است. در قسمت هایی که به خود ما گفتن شما باید خودتون ترمیم کنید، تو سرما به سرمایه خودش باش. به ما گفتن که چه دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود مثل دریا باش، مثل جنگل باش، مثل کوه باش. دریا چه کار است؟ این همه در جواهر و مرمر مرجان و اینا خودی ساختی. چه دریا به سرمایه خیش باش، از این اون بخواهی دیگه کشور رو نمیتونی اداره کنی. هم از بود خود سود خود برتراش. کسی تو دریا مرمر و لؤلؤ و اینا نیخت، کسی در جنگل درختکاری نکرد، کسی در کوها معدنداری نکرد. خود کوه معدن ساخت، سالیان متمادی به قول سعدی لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. مگر اون روزای اول این کوههای بدخشان افغان لعل داشت؟ یا اون کوههای نیشابور نیشابور فیروزه داشت؟ یا کوههای یمن عقیق داشت؟ این کوههای یمن خودش عقیق ساختن، این کوههای بدخشان افغان خودشون لعل ساختن، این کوههای نیشابور خودشون فیروزه ساختن. هم از بود خود سود خود برتراش، چو دریا به سرمایه خیش باش. اگر این چنین شد وقت هیچ احدی نمیتواند به این کشور تعدی کند. اما اگه خدا رو کرده کسی گرفتار این باشه و چشمش به این طرف باشه و چشمش به اون طرف باشه، خب هر روز یه خطری هست دیگه. این آمده ما رو مستقل کند که رو پای خودت بیست. اگر مستقل شدیم رو پای خودمون ایستادیم، این علی صلوات الله و سلام علیه هست میگوید که مردم عمود دینن. هیچ کسی نیامده مثل هست امیر خودشو معرفی کن اینجور. حالا پیغمبر مأمور نبود اینجور حرف بزنن. هست امید دو تا ادعای بزرگ دارد. میگه خدا هست به دلیل اینکه من به او ایمان آوردم. پیغمبر پیغمبر است ولی که من او رو قبول کردم. این حرف کی زد؟ مرحوم کلینی در کافی نقل کرد که وجود مرگی از تمین فرمید ما لله آیتون اکبر و منی، از من معجزه بزرگتر خدا ندارد. قرآن آورده، البته معادل من میتونه باشه چون انسان کامله دیگه. این رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی تا اون جلد اول اصول کافی آورده که از تمین فرمید ما لله آیتون اکبر و منی، اگر پیغمبر هست برابر آیه مباهله و انفسنا خواهد بود. از من بزرگتر خدا دلیلی ندارد تو عالم. در همین کتاب شریف تمام نهج البلاغه هم فرمود که پیغمبر پیغمبر است. او ادعا کرده پیغمبر راست گفته. به چه دلیل؟ او معجزه آورده. به چه دلیل؟ من معجزه او هستم. انا آیت و صدق رساله، آیت و رساله و صدق و دعوه نبوه. من آیت الله هم در توحید، آیت الوحی هم در رساله. این شخص میگوید که یه حرفی زد که احتی هم این حرف نزد دیگه. فبود که سلونی قبلا تفق دونی. خب اینه که بشر عادی نیستن. هیچ کسی در تاریخ نیامده که بگوید که اون چه میخواهید از من بپرسید. همه بزرگانی که خب شما باشه معنوس دیگه، کتاب هاش رو میبینید دیگه، همشون گفتن که این کتابی که ما نوشتیم به اندازه به ذات ماست، اگر اشتباهاتی داریم ما راهنمایی کنیم. اما اون که گفت احدی مثل من حرف نمیزند سلونی قبلا تفقدونی، علی ابن ابی طالب دیگه. بنابراین اینا آمدن اینجور راهنمایی کردن، گفتن مردم ستون دینن. ما شب رو دعا میکنیم، یک تقویت میکنیم، دو اما راهش چیه برای حفظ نظام؟ بهترین راه برای حفظ نظام همین این خصوصیت اداره صحیح هست. حالا نمیدونم برای یه روایتی میخونیم یا نه، حالا ممکنه فردا بخونیم. والحمدلله رب العالمین.